رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده برنامه مجله شامگاهی هستید و در نیمه دوم مجله شامگاهی چون هر یک شنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. قبل از این برنامه تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی میشنویم.
با سلام مجدد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در استانبول گفت 6 قدرت جهانی برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای با ایران به مذاکره ادامه می‌دهند، اما تأکید کرد این روند برای همیشه نخواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با همتای ترک خود و پیش از گفتگو با نخست وزیر ترکیه درباره موضوعاتی چون صلح خاورمیانه و سوریه نیز اظهاراتی را بیان کرد. او همچنین درباره عادی سازی روابط بین اسرائیل و ترکیه گفت واشنگتن برای این موضوع ضرب‌الاجلی تعیین نمی‌کند، اما در این حال بر اهمیت این روند تأکید کرد. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در آلماتی قزاقستان، معاون وزیر خارجه روسیه گفت همچنان دستیابی به یک نظر واحد میان طرفین مذاکرات بسیار مشکل است. مذاکرات هسته‌ای اخیر در ادامه مذاکرات سال گذشته بار دیگر در آلماتی برگزار شد، اما نتیجه مشخصی پس از آن اعلام نشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که قرار است به زودی کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی تماس گرفته و پاسخ قدرت‌های جهانی به پیشنهاد ایران را بدهد. به گزارش ایسنا، علایالدین بروجردی افسوده است که در همین تماس زمان و مکان دور تازه مذاکرات نیز مشخص خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دست کم 10 کودک در حمله هوایی نیروهای ناتو در شرق افغانستان کشته شدند. این خبر که به نقل از مقام‌های افغان منتشر شده می‌افزاید که این حملات هوایی در نتیجه عملیاتی مشترک بین نیروهای افغان و نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بوده است. خبرگزاری فرانسه در این باره می‌نویسد که این عملیات در منطقه شگل در ولایت کنار در مرز با پاکستان انجام شده که به کشته شدن 10 کودک و 8 شبه نظامی انجامیده است. مقام‌های محلی به این خبرگزاری گفتند که 6 زن نیز در این حمله مجروح شدند. این عملیات در پی حملاتی علیه نیروهای بین‌المللی انجام شد که به مرگ یک آمریکایی در روز شنبه انجامیده بود. اسفندیار رحیم مشایی در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که زنده باد بهار شعار کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری نیست. رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد افزوده است که برای اثبات انتخاباتی نبودن این گفته باید به سخنرانی های رئیس جمهوری در سازمان ملل و در یک سال گذشته دقت کرد. و همچنین افزوده که از آنجا که دولت همچنان بر سر کار است، تمایلی به انتخاباتی کردن فضا ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفته است که نامه برکناری دو رئیس دانشگاه را 58 روز پیش از انتشار در حاشیه جلسه هیئت دولت دریافت کرده بود و محمود احمدی نژاد از رسانه‌ای شدن این موضوع ناراضی است. کامران دانشجو در این باره افزوده که در همان زمان دیداری به گفته او صمیمانه با رئیس جمهوری داشته و از آن زمان تا کنون دستور جدیدی ابلاغ نشده است. در روزهای پایانی اسفند ماه نامه ای منتشر شد که در آن محمود احمدی نژاد از کامران دانشجو وزیر علوم خواسته بود هرچه سریعتر رؤسای دانشگاه تربیت مدرس و تهران را از کار برکنار کند.
ممنونم. تا از این خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم رویا کرمی مجد تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا این بار باز هم با هم سفری به تونس داشته باشیم و خبرهای جدیدی که از این کشور میرسد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. نشریه اقتصادی فوربس در تازه ترین گزارش خودش در سال 2013 ثروتمندترین زنان جهان رو معرفی کرده. بر این اساس لیلیان بتنکورت از سهامداران کمپانی اورئال با 30 میلیارد دلار دارایی در صدر این جدول قرار گرفته. خواهران والتون، کریستی و آلیس والتون امریکایی، فرزندان بنیانگذار فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت، هم با 28.2 و 26 میلیارد دلار در رده دوم و سوم ثروتمندترین زنان جهان جای گرفتند. آریس فونتانای شیلیایی هم با ثروت 17.4 میلیارد دلار که مدیریت بزرگترین معادن مس جهان را بر عهده داره، در این رده بندی چهارم شده. برای اولین بار یک زن در منطقه عشایری باجور در شمال غرب پاکستان خودش رو برای انتخابات این کشور کاندید کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم بادام زری 50 ساله در نظر داره در صورت پیروزی برای سراسری شدن آموزش زنان و دختران در پاکستان فعالیت کنه. او به دلیل اینکه در کودکی مجبور به ترک تحصیل شده، قادر به خواندن و نوشتن نیست. رسانه‌ها از ساخت سینه‌بند برقی در هند خبر دادن که با استفاده از اون میشه خطر تجاوز جنسی رو کاهش داد. شبکه خبری العربیه به نقل از طراحان این وسیله دفاعی نوشته که اگر این سینه‌بند به کار گرفته بشه، 3800 کیلوولت برق قوی به بدن مرد مهاجم منتقل میشه و اون رو در بیهوشی کامل قرار میده. علاوه بر این، سیستم جی پی اسی که در اون به کار رفته، به طور همزمان پیامی رو به نزدیکترین مرکز پلیس ارسال خواهد کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهارم اپریل پنجشنبه گذشته رو فعالای همراه با گروه فمن در اوکراین روز حمایت از امینه نامگذاری کرده بودند. امینه دختر 19 ساله تونسی است که تلاش کرد تا گروه فمن، گروه مشهور به زنان سینه برهنه، رو در تونس هم راه اندازی کنه. جنبش فمینیستی فمن در سال 2008 در کشور اوکراین شکل گرفت و زنان عضو این گروه در مواردی که به نظر اونها نقض حقوق برابر میان زن و مرد باشه، با سینه های برهنه در اون محل حاضر میشن و به اتفاقی در حال رخ دادن اعتراض میکنن. امینه هم در روز اول فروردین در صفحه فیسبوکش تصاویری از نیمتنه برهنه خودش رو منتشر کرده بود، در حالی که بر روی بدنش نوشته بود: بدن من، ملک من. بعد از اون تعدادی از زنان تونسی هم تصاویر خودشون رو منتشر کردند و با امینه همراه شدند. اما بعد از اینکه خبر انتقال امینه به بیمارستان روانی از سوی خانواده اون منتشر شد، تعدادی از فعالان حقوق زنان در سراسر جهان روز 4 اپریل رو به عنوان روز بین‌المللی دفاع از امینه اعلام کردند و تصاویر برهنه خودشون رو منتشر کردند. علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، مهمان این هفته ای ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه در میان زنان مسلمان در کشورهای عربی می‌گذرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آقای مهتدی، در هفته‌های گذشته خبرهای متفاوتی از کشور تونس به گوش رسیده. از سوی تندروان مذهبی فتوایی صادر کردند و از دختران 14 تا 16 ساله خواستند که برای جهاد نکاح به کشور سوریه برن. از سوی دیگه دختر جوانی تصاویر برهنه خودش رو بر صفحه فیسبوکش منتشر کرده با این شعار که بدن من به خودم تعلق داره. نکته جالب توجه اینجاست که همون تندروان مذهبی که از دختران می‌خوان خدمات جنسی ساعتی مردانی که اونها رو مردان جنگجو میشناسند ارائه بدن، برای امینه 19 ساله تقاضای مجازات شلاق و حتی مرگ کردن. به نظر میرسه نوعی آشفتگی در جامعه تونس به خصوص در حوزه مسائل زنان وجود داره. به نظر شما دلیل این آشفتگی چیه؟
من از اساس فکر میکنم که این فتوایی که صادر شده فتوای معتبری نیست. در رسانه ها عنوان شده که این فتوا اصلش به شیخ محمد عریفی برمیگرده که خود آقای عریفی این فتوا رو تکذیب کرده، صدور فتوا رو. مجموع دخترانی که از تونس به شکل رسمی گزارش شده که به سوریه رفتن 13 نفر هست و به این ترتیب شاید نشه یک بحران ملی در تونس رو خوند. اما در کل وضعیت تونس با توجه به همین دو موضوعی که شما در سوالتون آوردید، یک مقدار وضعیت بحرانی هست که نشأت گرفته از وضعیت حاکم بر تونس بعد از انقلاب و تغییر مکرر دولت‌های این کشور و عدم وجود یک نوع استقرار و امنیت سیاسی و اجتماعی در کشور هست. و از یک طرف دیگه مهمترین موضوع این که با روی کار آمدن اسلامگراها در تونس، حرکات ضد اسلامگرایی در این کشور تقویت شده به خاطر هراسی که مردم از چیزی به اسم اسلامگرایی دارن و همین هراس و فعالیت‌های نیروهای مخالف بر عدم وجود ثبات و امنیت هم تأثیر گذاشته و در مجموع گروهی که بهای بیشتری رو در این عدم ثبات پرداخت کردن زنان تونسی هستن که دچار یک نوع گمگشتگی هویتی و ادغام میان شمال و جنوب این کشور شدن و وضعیت بحرانی اقتصادی هم بر این موضوع تأثیر گذاشته. تا دستاوردهایی که زنان تونسی در سالهای گذشته داشتن در این دوره دو ساله بعد از انقلاب مقدار فروکش بکنه و یک نوع حالت سردرگمی و تشتت در این کشور به وجود بیاد.
آیه مهتدی، بیش از یک سال پیش اولیا ماجد المهدی 20 ساله در کشور مصر تصاویر برهنه خودش رو بر روی وبلاگش منتشر کرد و بلافاصله خانواده‌اش وارد عمل شدند و در بیانیه‌هایی اعلام کردند که از این پس رفتار اولیا رو تحت کنترل خواهند داشت. اما در مورد امینه 19 ساله هم گویا خانواده‌اش اون رو به بیمارستان روانی سپردند. چرا علارغم اینکه چه در مصر و چه در تونس ما جنبش‌های مردمی رو در سال‌های اخیر دیدیم و به نظر میرسه که هر دوی این کشورها تلاش کردن تا به موقعیت بهتری برسن و حتی بر اساس قوانین اسلامی هم دختر بعد از 9 سال بالغ محسوب میشه و بر اساس قوانین اجتماعی هم بعد از 18 سال دختران و پسران مسئول رفتار خودشون هستند. اما چرا در این کشورها خانواده ها از حکومت ها سریع تر عمل کردن؟
من فکر میکنم حرکت هایی که اولیا ماجده در مصر یا امینه در تونس انجام دادن یک نوع جوزدگی انقلابی بود که زمان اون در این کشورها هنوز فرا نرسیده بود. در مصر ما شاهد بیشترین قتل ناموسی بین کشورهای عربی هستیم و تعصب‌های مذهبی و قبیله‌ای و خانوادگی در تونس هم به خصوص بخش جنوبی این کشور وجود داره. کماکان در این کشورها سنت و مذهب نقش اساسی رو ایفا میکنه و خانواده‌ها هستن که حتی اگر دولت بخواد به یک فرمول سکولار عمل بکنه و کاری به این مسائل نداشته باشه، اما این خانواده ها با همون تعصب فرهنگی و مذهبی که دارن مانع بروز این قبیل رفتارها طرف دخترانشون میشن و جلوی اون رو قبل از دولت و قبل از خود جامعه میگیرن. من در مجموع گمان میکنم که هنوز اون فرهنگ سکولاری که باید بر کشورها حاکم باشه تا به رفتار فردی شهروندان کاری نداشته باشن در این کشورها هنوز دور از دسترس هست و تا اطلاع سنوی افقی برای دستیابی به چنین حکومت‌های مثل حکومت‌های اروپایی برای اونها متصور نیست.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خودش وضعیت زنان در کشورهای عربی رو نگران کننده خونده. آیه مهتدی، با روندی که در حال حاضر در این کشورها داره طی میشه، چقدر ممکنه که زنان ساکن این کشورها آزادی‌ها و برابری‌هایی رو که تاکنون هم داشتند از دست بدن؟
در برخی از کشورهای عربی مثل سوریه یا مصر حقوق زنان متأسفانه در اولویت هیچ کدوم از نهادها و گروه‌های فعال سیاسی نیست و شاید آخرین چیزی باشه که به اون فکر می‌کنن. خود این زنان هم هنوز به باور این نرسیدن که از دستاوردهایی که در گذشته برخی گروه‌های فعال زنان داشتن میتونن دفاع بکنن یا اونها رو گسترش بدن. بنابراین ممکن هست نه تنها حق و حقوق زنان افزایش پیدا نکنه، بلکه شاهد کاهش دستاوردهای سابق اونها هم باشیم. اما شاید در تونس یک مقدار وضعیت تفاوت بکنه. فرهنگ متفاوت زنان و مردم در تونس بخش قابل توجهش به خاطر رفت آمد توریستی اروپایی ها به این کشور بود، به خصوص بخش شمالی تونس. اکنون با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی که بر کشور بعد از انقلاب حاکم شده، یک مقدار از این روند رفت آمد توریست ها کم شده و افزایش هرج و مرج و همین بحران اقتصادی یک مقدار اولویت های مثل حقوق زنان رو ممکنه در بوته فراموشی گذاشته باشه. اما در آینده برای کشور به خصوصی مثل تونس این امید هست که با استقرار دولت مرکزی، حتی اگر این دولتی دولت اسلامگرا و میانه رو باشه، برخلاف گروه های اسلامگرایی که در سوریه فعالیت میکنن یا برخلاف حکومت عربستان سعودی، این امید هست که با قدرت گرفتن دولت مرکزی در تونس جنبش های فعال زنان بار دیگر فعالیت خودشون رو از سر بگیرن و دستاوردهایی که قبلا داشتن رو تقویت بکنن. اما برای چنین عملی افق در باقی کشورهای عربی مثل سوریه و به خصوص لیبی مشاهده نمیشه.
اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه هفتگی صدای دیگر دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.